کلاس نهایه استاد سعیدی حسینی 20 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در فرع هشتم از فروعات اصالت وجود بحث الشیئیت و تسابق الوجود رو مطرح کردیم، توضیحات داده شد. من فقط این نکته رو عرض بکنم. ببینید آقایون معتزله دو تا مسئله باعث شد که اینها، یعنی حداقل دو تا مسئله به لحاظ عواملی که اینها رو به این اندیشه کشوند که بیان مسئله ثابتات رو مطرح بکنن، مسئله حال رو مطرح بکنن، این بحث رو مطرح بکنن. ثابتات یعنی اونهایی که وجود، نه وجود دارن نه عدم دارن، این مسئله رو. یکیشون، یکی از اون مسائل همون نکته بود که به لحاظ تاریخی گفتیم که در اصل ترجمه آثاری که در از یونان و حالا کشور دیگه ترجمه می‌شده یک سره ترجمه می‌شد، بعد هر اثری که از اونجا میومد انگار یک نگاه مثلا عالی بهش وجود داشت، یعنی پس این چون از اونجا اومده چیز خوبیه، در حالی که لزوما چیز خوبی نبود. خیلی از حرفا، خیلی از اندیشه‌ها اندیشه‌های دقیق و قوی نبود، اندیشه درستی نبود. یکی بله اصل ترجمه تقریبا از زمان اواخر هارون الرشید شروع میشه، در مأمون به بعد خیلی قوت پیدا میکنه و در دوره امام هادی و امام حسن عسکری به اوج خودش میرسه. تو این دوره است اصل ترجمه. خدمت شما عرض بکنم این نکته بعدش مسئله دغدغه دینی بود که اینم گفتیم که آقا خدا متعال به هر حال قبل از خلقت اشیاء به چی اینها علم داره؟ معلوم باید باشد تا علم باشد. معلوم این علم یک علم صفت حقیقی ذات الهی است. اینا خوندی داد توی بحث صفات الهی خونده شده، یک صفت حقیقی ذات اضافه است، یعنی نیاز به طرف داره. خب علم عالم معلوم باید باشد، معلومی باید باشد تا عالم به او علم پیدا کنه. خب به چی علم داره؟ الان مثلا مخلوقاتی که قراره که همه در آینده ایجاد بشن، اینا که نیستن که، به چی این هم داره؟ این یه مسئله مهمیه. و عرض کردم آقایون معتزله به یک جای یعنی حساسی متوجه شدن و این حرف رو زدن. و مسئله برای فیلسوفان هم کار آسانی نیست. مسئله علم خدا متعال، علم پیش از خلقت، علم خدا به مخلوقات پیش از خلقت، علم پیشین، این مسئله مهمیه که آقای فیلسوفان، خلاصه آقای حسان به یه چالشی کشیده و اینها برای حل مسئله خلاصه کار براشون آسون نیست. مثلا در مورد اینکه علم الهی مثلا قبل از او به چی تعلق گرفته میگن تو مثلا مرتبه عقلی، حالا اون عقل فعال که صحبت شده بود تو نفس الام یادتون هست، گفتیم صورت علمیه همه اشیاء درش هست یا حقایق همه اشیاء درش هست. خلاصه بعد هر مخلوقی پیش از خلقت یه وجودی، یه چیزی یه جایی داشته باشه، اینو باید درستش کرد. آقایون عرفای بیان دارن، یه طرحی دارن و اتفاقا ابن عربی برای اینکه این مسئله رو مطرح بکنه از همین اصطلاح آقایون معتزله استقراض میکنه. ببینید من نظام عرفانی رو قبلا اشاره کردیم براتون، من حالا اینا به چیز تو نظام عرفانی عالم ماده، عالم بدنه، عالم عقل، معمولا اندیشه های فلسفی همین سه مرتبه رو مطرح میکنن، بالاتر رو میگن چی؟ عالم اله. این عالم اله اینا اینا هم خدا، هیته ذات خود، هیته ذاتی الهیست که تو نگاه فیلسوفا دیگه از اونجا به بالاتر نمیشن بدن. اما آقایون عرفا یه بحث رو مطرح میکنن به نام صبح ربوبی. این توی صبح ربوبی سه مرتبه رو در نظر میگیرن. قبلا اینا رو اشاره کردن، تعین ثانی، تعین اول بالاتر و بالاترش میشه هیته ذات، که این هیته ذات همون جاییست که منطقه ممنوعی میشه که هیچ کسی به اینجا راه پیدا نمیکنه. خب منطقه ممنوعی تو نگاه عرفانی اونجاست، ولی این سه مرتبه بالاتر از عالم عقله که معمولا فیلسوفان این سگانه رو دیگه تو بحثشون، این ستا رو دیگه تو بحث فیلسوفان معمولا نیست. حتی صدرا هم اگه بخوایم جمعندی نهایی نگاهش مطرح بکنیم، سقف عالم خلقت رو اینجا می‌دونند، از اینجا به بالاتر رو مطرح
نکنند.
مراحل فنا مثلا اینا تو همین میشه. بخوایم من شما هستم، شما اگر اهل سلوک باشید، از عالم ماده بیش برزخ یک خودش یک سلوک، یک فناست، ولی فنای چی؟ در حد رسیدن برزخ. بیه تو عالم عقل باز یک فناست، بیه تو تعین ثانی باز یک فناست، بیه تو تعین اول فناست، دیگه از تعین اول بالاتر چی؟ نمیشه رفت. میگن اولین نبیی که اینجا راه پیدا کرد کی بود؟ پیامبر ما بود. و بالاترین جایی که راه پیدا کرد چی بود؟ اینجا بود. حالا توضیحات دارن اینا واسه عرفانیشون. من برای چی میخواهد بکنم؟ آقا مورخ میگه توی این تعین ثانی اینجا بهش میگن حضرت علمیه. حالا اسامیش مثلا میگن مقام واحدیت. تعین اول میگن چی؟ احدیت. اینجا میگن واحدیت. این حضرت علمیه که مطرح میکنن، علم الهی پیش از خلقت رو آقای مورخ اینجا مطرح میکنن. ببینید یه نکته هم تأکید بکنم، هرچه در این مراحل بیرون از ذات ما داریم همه در ذات بفرمایید هست، نمیشود در ذات چی؟ نباشه. در ذات هست، ولی در ذات میگن چی؟ آنجا وجود حق است و تمام این حقایقی که همه اینا هست همه در وجود حق است. دیگه اونجا هیچ چیزی، هیچ صفتی، هیچ اسمی، هیچ رسمی اونجا غلبه و ظهور چی؟ نه، فقط وجود است و تمام کمالات در وجود است. حالا اون بعد توضیحاتی داره که الان کار نداره. بعد حالا تعیین اول که اینجا یک اسم جلوه میکنه، احدیت، بعد میاد تو تعیین ثانی واحدیت. این واحدیت در درون خودش کسرات بده میاد. اینجا رو میگن اینا همه توضیح داره چگونگیش، تحلیل میکنن چرا باید اینجور باشه، بعد چه چیزهایی رو تو خودش جا میده، همه اینا رو تو بحث عرفانی دقیق اینها رو بیان کرد. تو این تعیین ثانی یه بحث رو مطرح میکنم به نام تعیین ثابته. ببینید اصطلاح ثابت همین استقراز ابن عربی از بیان آقایون چی؟ معتزله. الان معتزله گفتن چی؟ ثابت داریم، یک ثبوتی داریم در برابرش نفی است. این ثبوت اهم از چی؟ وجود است. ببینید معتزله چیکار خواستن بکنن؟ خواستن بیان میگن آقا یکی از دلایل کارشون چی بود؟ این بود که مخلوقات و ممکنات معدوم یا ممکنات پیش از خلقت کجان؟ چی هن؟ گفتن یه ثبوتی دارد اما وجود چی؟ ندارد. ابن عربی دقیقاً از این اصطلاحین استخراج کرد، اومد چیکار کرد؟ عنوان داد اعیان ثابت. اعیان ثابته چیه؟ اعیان ثابته حقایق تمام موجودات، تک تک موجودات، چون هر چیزی میخواد در نظر بگیرید، هر چی حقیقتی دارد در تعیین ثانی به صورت علمی. البته این علمی بودن به معنای خروج از دایره وجود چی؟ نیست. در دل وجود و در دامنه وجود هست، ولی به صورت علمی اون داده. یادم توضیح میدن که چطور اعیان ثابته میاد از اسماء الله، اسماء الله ترکیب میشن، از ترکیب اسماء الله اعیان پدید میاد. اینا توضیحاتی که در جای خودش خواهیم گفت. ولی میخوام بگم که این آیون تنها مورخا دارن علم به خدا به مخلوقات پیش از خلقت در اینجا رو هم میخواه، در تعیون بفهمید ثانی، در حضرت علمیه، در مقام واحدیت و به اعیان ثابته. الان تک تک ماها عین ثابت داریم اونجا، یعنی همه ما عین ثابتمون اونجا چی هست. بعد تو اون عین ثابت هر مخلوقی ازل تا ابدش رقم خورده، تو تعیین ثانی ازل تا ابدش رقم خورده. یعنی مثلا میگم ها، برخی از اولیاء الهی در رأسش ائمه ما، پیامبر ما، ائمه اینها به این مرحله تعیین ثانی یعنی دست دارن، اون خزانه علم الهی در دستشون هستن. لذا از کار امیرالمومنین فهمید که و یقاتل علی التأویل رو خوندید توضیحش رو، میگن خود حضرت فرموده، میگن امیرالمومنین یقاتل علی التأویل، در جنگ علی التأویل جنگ میکرده، حالا تعبیر چیه؟ میگه من نگاه میکردم تا هفت نسلش، اگه یک انسان خوب بود گردنشو نمیزدم وسط جنگ. خیلیه. چجور حضرت میفهمه که این مثلا تو هفت نسلش؟ باید علم خاصی داشته باشه اینجور، یعنی به اینجاها راه پیدا کردن، اینجاها دستشونه، در اینجا در این نقطه از هستی هستن که میدانن این فلانی مثلا تو هفت نسلش قرار چه اتفاقی بیفته. نکنید اونجا هیچ تغییری درش راه پیدا نمیکنه، هر آنچه که اونجا مقدره همان خواهد شد.
تغییرم
توش هست، یعنی میخوام بگم اختیار ما سلب نخواهد شد. دقت کنید این نکته مهمی ها، اگه منظورت این به این قسمت قضیه است، اختیار سلب میشه، همونجا رقم خورد دیگه. این بنده بیچاره من مثلا مرتکب این گناه ها میشه، بعد توبه میکنه برمیگرده خوب میشه، یا مثلا دوباره توبه میکنه، دوباره توبه رو میشکنه آلوده میشه، دوباره توبه میکنه برمیگرده، در نهایت مثلا رستگار میشه. همه اینها توش اونجا رقم خورده. بعضی از اولیاء الهی به این مرحله میرسن و از این مرحله عالم رو نگاه میکنن، لذا میگن که مثلا بعضی میگم این که میگم خیلی اوحدی از اولیاء الهی هستن که افرادو که میبینن میفهمن که او به کجا میرسد به کجا نمیرسد. پایین تر از او اگر کسی راه پیدا میکنه مرحله عقلی، مرحله برزخی، امکان تغییراتی وجود دارد. من شاید بتونم بگم مثلا این بحث لوح محفوظ، اثبات و لوح محفوظ، اینها رو شنیدید که اینجا میشه لوح محفوظ، اون تغییر ثانی به بالا میشه لوح جی محفوظ، یعنی هیچ تغییری در آنچه که در لوح مکتوب است ایجاد چی نمیشه. تو مراحل پایین تر چرا لوح من؟ یا مثلا میگن الواح قدری، لوح محفوظ رو میگن الواح قدری، لوح محفوظ رو میگن الواح قضایی، که هیچ تغییری توش بفهمایید نیست. بحث قضا و قدر رو خوندید دیگه؟ نخوندید؟ یعنی قضا احکام چیه؟ حتمی است، قدر احکامی که احتمال تغییر درش هست. خب حالا تو بحث عرفانی، تو بحث عرفانی اون نگاه
هم علامه
تهرانی دارن ترسیم میکنن. حالا این بیان که من عرض کردم قرائت رسمی تو بحث عرفان نظری این هست که این رو ابن عربی قونوی داره، قونوی شاگرد داره به نام فرغانی، سعید الدین فرغانی. این آقای فرغانی دوتا کتاب داره که هر دو کتابش تقریرات شرح طایه ابن فارضی است که استادش اگر اشتباه نکنم قونوی درس میداده اون مینوشت. حالا یه تردید الان دارم میگم چون ظاهرا همینه، قونوی شرح طایه ابن فارض داشت درس میداد، این آقا چیکار میکرد؟ مینوشت کتاب مشارق الدراری و منتهى المدارک، این دو کتاب. مشارق الدراری به زبان فارسی نوشته فرغانی، منتهى المدارک به زبان عربی نوشته. اینجوری که حالا اساتید میفهمن، بهترین تحلیل از نگاه ابن عربی در بیان مراتب هستی رو فرغانی تو این دو اثرش آورده، و اینی که من عرض میکنم از اونجاست، یعنی حرف از اونجاست، یعنی توی منتهى المدارک و مشارق الدراری گفته. البته اختلاف نظر داریم، دیگرانی داریم که این برداشت رو ندارن، قرائت دیگه مثلا قیصری که مثلا شرح فصوص قیصری خونده میشه، قیصری این طرح تو کارش نیست، مثلا یه تفاوتی داره، و همون تفاوت کار قیصری باعث شده که صدرا هم در تحلیل‌هاش چی از عرفای مقداری فاصله گرفته، چون صدرا متأثر از کیست؟ قیصری است. خب این تمام. پس ببین الان من این مسئله، این معضلی که اینجا وجود داره که علم خدا پیش از خلقت کجا رقم می‌خوره رو تو نگاه عرفانی رو به شما عرض کردم، تو اصل فلسفی هم حالا توضیحاتی داده شده. ولی اینم بگم ها، این که ما میگیم عرفان فلسفه، اینجوری نیستش که این حرف عرفا رو فیلسوف نتونه بزنه. چرا؟ فیلسوف هم میتونه این حرف را بزنه، البته اگر دستگاه هستی شناسی عرفانی رو بپذیرند. بله عقل به ما هو عقل قد نمیده، ولی به مدد شهود میتونه به اینجا برسه که رسیده. عقل شهودی بحث دیگه ایه. یه بحثی دارن آقایون میگن عقل منور. عقل منور عقلی است که به نور شهود میره بالا، خودش به ماه و خودش باشد دست بالش بسته است، به خاطر اینکه ما معمولا عقلهای ما عقلهای ناب و خالص نیست، گرفتاریم، مشروب به دنیا و وهم و تعلقات این سویی هستیم، این باعث میشه که عقل ما از اون ناب بودنش چی بشه؟ خارج بشه. لذا میگن عقل منور میتواند راه پیدا بکند، اونم به مدد شهود ها یا به مدد وحی، که هر جفتش سخته، یعنی هر جفتش آسون نیست. یعنی عقل قوی قوت داری میتونه از کنم استفاده کنم. خب من اما بل برمیدم یه ذری گرم شده احساس کنم. چرا دیگه؟ وحی همون شریعت دیگه، وحی منبع شریعته. اینجور بگیم حقیقت وحی، آقای عرفا میگن کشف اتمه، یعنی سنخ وحی، سنخ وحی سنخ شهودیست. اونجایی که پیامبر با جبرئیل روبرو میشود دریافت میکنه ازش وحی رو، یا بلکه بالاتر از خود خدا دریافت میکند، سنخ سنخ شهوده. و آقای عرفا خودشون میگن، میگن وحی کشف اتمه. کشف سایر عرفا غیر از انبیا کشف اتم نیست، لذا احتمال خطا درش هست. ولی کشف انبیا کشف چی؟ اتم. به پیامبر ما اتم، بس اتم مکاشفات. خب و تاسعن بعد، حالا اون چیزی که مثلا ما در قرآن داریم، چون خود خدا هم تضمین کرده که حفظ بکند قرآن را، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن ما یک منبع غنی است از مکاشفات پیامبر. همش کشف پیامبره، همه قرآن کشف پیامبره. از این زاویه به قرآن نگاه بکنید، تمام قرآن مکاشفات پیامبر است، اما کشف اتم، یعنی مر واقع، ذره توش خلل و اعوجاج و انحراف و اشتباه توش، یه همچین منبعی در اختیار ما هست. حالا چقدرش استفاده میکنیم؟ و تاسعن حدیث قدسی فرقش رو گفتن در جای دیگه. الفاظ نکن، در قرآن حقیقت و لفظ از خود خداست، در حدیث قدسی حقیقت از خداست ولی الفاظ از خود خدا نیست. توضیح و توصیف پیامبره،
هر دو
مکاشف. بله هر دو مکاشف است. و تاسعن ان حقیقت الوجود، میرسیم فرع نهم، ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها. اینجا جناب علامه طباطبایی این نکته رو میخواد مطرح بکنه. آقا ما اصالت وجود اثبات کردیم، اثبات کردیم که در عالم، در عالم اصالت با وجود است و تمام واقع را چی پر کرده؟ وجود پر کرده. خب وقتی اینجور شد، ایشون میفهمد که این حقیقت وجود، حالا این حقیقت وجود که اینجا گفته شده، شما سراسر هستی را در نظر بگیرید، که بعداً تو فصل سوم که حالا نزدیکم شدیم، فصل سوم میگیم که آقا این متن اصیل وجود یک حقیقت یک پارچه است. الان صحبت اینا شما مطرح نکردیم هیچی، ولی شما سراسر عالم وجود رو در نظر بگیرید که همش چیه؟ وجود اصیل است. ایشون میگه که این حقیقت وجود سبب وراء بفهمایید ندارد، سببی که وراء آن باشد. وراء یعنی چی؟ یعنی بیرون از وجود، وراء از وجود. میتونیم داشته باشیم، بگیم آقا یک چیزی است که علت وجود است، اما این علت وجود غیر از وجود است. چرا غیر از وجود؟ چون وراء وجود است. چرا وراء وجود است؟ یعنی علتی است که این علت خود وجود نیست. میشود همچه حرفی زد اگر اصالت وجود رو پذیرفتیم؟ خیر. چرا؟ چون وقتی گفتین اصالت با وجود است، یعنی هر چیزی از دایره این وجود خارج شد، باید در دایره چی وارد بشه؟ در دایره عدم، در دایره بطلان. چون وجود میگه آقا واقعیت داری فقط به من است، اگر چیز دیگری غیر از من بود اون واقعیت دار بفهمایید نیست. بله الله میخواد بگه که آقا آنچه که ما اصالتش اثبات کردیم، وقتی تعبیر حقیقت وجود میشه در موردش حرفایی زد، من الان یه ملاحظاتی است نمیگم اونها رو، حالا فصل اون آشران اونجا رسیدیم، باز یه نکته دیگه است. یعنی حقیقت وجود یعنی همین وجود اصیل، همین. این سبب وراء بفهمید ندارد. سبب وراء یعنی چی؟ یعنی سببی وراء وجود. چون اگر وراء وجود بخوای چیزی رو در نظر بگیری، جستجو کنی، یعنی عدم، یعنی بطلان، یعنی نبود، یعنی فقدان، یعنی بطلان محض، یعنی هلاکت محض. چنین چیزی که اصلا چیزی نیست که بخواد چی باشد؟ سبب بشود، علت بشود. این نکته رو بخونیم، حالا باز یه توضیح دیگه. و تاسعاً ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها. حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت وجود است، که همان چیزی است که اصالتش را اثبات کردیم، سببی وراءش نیست. ای ان هویتها العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم. یعنی هویت عینی و خارجی و واقعی وجود که لذاتها اصیل است، به ذات اصیل است، موجود است، طارد عدم است. ای ان هویتها العینیت التي العینیت التي هي لذاتها اصیلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة. این لا تتوقف خبر ان است. چنین چیزی متوقف نیست در تحققش بر چیزی که خارج از این حقیقت باشد، سوان کان سببا تاما او ناقصا. به هر شکلی میخواد سببیت برش در نظر بگیره، سبب سببیت تامه، سببیت ناقصه، چه علت علت تامه باشه، چه علت علت ناقصه باشد، معنا نداره. و ذلک چرا؟ لمکان اصالتها و بطلان ماوراءها. به خاطر اینکه ما گفتیم اصیل وجود است، حقیقت وجود اصیل است و بطلان ماوراءش، ماورای وجود هرچی هست به ذات باطل است. بله البته اینم داریم، ما این حرفو که میزنیم سبب وراء ندارد، اما در دل وجود و در دامنه وجود برخی از وجودات متوقفن بر برخی از وجودات، ما اینو انکار نمی کنیم. علیت رو در دل وجود ما انکار نمی کنیم. نعم لا بعث به توقف بعض هذه المراتب الحقیقی حقیقه الا بعض. بعثی نیست، اشکالی نیست به توقف بعض از مراتب این حقیقه در بعض دیگر، که توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی، وجود ممکن متوقف بر وجود واجب، و توقف بعض الممکنات علی بعض، بعض از ممکنات متوقفن بر بعض دیگر. این بحث رو ما یه جا قبلا داشتیم. کجا داشتیم رفقا؟ این تفکیک بین این که وجود متن اصیل است و علت وراء ندارد، و این که برخی از وجودات معلول برخی از وجوداتند. یه جا این نکته رو قبلا داشتیم، حتی به شکلی دیگر، ولی این محتوا بود. این محتوا کجا؟ نه نه همین تو این بحثی که خدمت شما میدیم الان، نگی تو بدایی ها تو همین همینجا، تو همین بحث اصالت،
اصالت وجود اعتباریت ماهیت
کجا داشتیم؟
وجود امر اصیلان غیر اصیلان وجود اما با وجود در دل نتیکنان.
نه
بخش شاخصه
هم
رسیده نگفتیم،
نه خب احسن همون اشکال دوم. ببینید تو بحث اشکالات اصالت وجود، اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم همین بود، گفتن آقا شما میگید وجود اصیل است، پس باید همه موجودات واجب بشوند. در جواب گفتیم چی؟ شما بین حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی چیکار کردید؟ خلط کردید. این محتوا، های محتوا اونجا گذشت، پس یه آدرسی بدید از اونجا به اینجا، از اینجا به اونجا یه اشعاری بدید. خب نکته بعدی که الله مطرح میکنه، میفهمید که منها یظهر، آقا وجود چون سبب وراء ندارد، پس نتیجه این میشود که برهان لم در فلسفه راه ندارد. من نمیدونم اون قبلنم اونجایی که الله تو مدخل بحث برهان مطرح کرد که فرمود برای اینکه در فلسفه استفاده میشه، نه برهانه لم است، نه برهان ان است، بلکه از راه ملازمات عام است. اینو قبلا تو مدخل داشتیم، یادتون هست؟ بله. این که چرا در فلسفه برهان لم استفاده میشه، علامه توضیح داره، اینه که چون وجود سبب وراء ندارد، اینجا من آدرس میدم، آدرس دادم قبلا ولی بازم میدم، این کتاب فلسفه فلسفه استاد یزدان اون چاپ قبلیش صفحه 181 تا 211 اونجا استاد این مسئله رو مطرح کرده که برهان مورد استفاده در فلسفه چگونه باید باشه، چی باید باشه. من نگاه علامه رو آورده اونجا و نقد کرده. ببینید مرحوم علامه فرمود که اگر شما بگویید وجود سبب وراء ندارد، دزا نمیتوانید در فلسفه از برهان لم استفاده کنید، چون سبب وراء ندارد پس نمیشه استفاده کرد. ما عرضمون اینه جناب علامه، مگه ما اگر بخوایم از برهان لم استفاده کنیم قرار است صحبت از سبب وجود بشود؟ سبب وجودی که موضوع فلسفه است قرار نیست این باشه که. ما خیلی اوقات تو بحث فلسفی از یک سبب وجودی به معلول وجودی رو میخواییم پیم ببریم، این در دل همین دامن وجوده. بکنید چند تا مشکل تو این بحث علامه وجود داره. یکی اینکه اصلا برهان لم تعریفش چیست؟ دقت کنید تعریف برهان لم چیه؟ من حالا خیلی خلاصه شو میگم، مفصل و دقیق ترش رو مراجعه کنید همون کتاب فلسفه استاد. در برهان لم میگن چی؟ برهان لم برهانی است که حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر است. دقت کنید چی میگن برهان لم رو، حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر. یعنی یه محمول داریم که اکبر است، یه موضوع داریم که اصغر است، یه حد وسط داریم که باعث میشه این اکبر که خودش وجود دارد وجود پیدا بکند برای این اصغره. اکبر اصغر شد خب، از صغرا کبرا هم داره خب. خدمت شما عرض میکنم که قرار نیست حد وسط، یعنی اصل برهان لم اینه، قرار نیست که حد وسط وجود بخشی بخواهد بکند، که حتی اگر وجود بخشی بکنه باز ما مشکل نداریم، چون ما لم رو تقسیم میکنم به لم مطلق و لم غیر مطلق. اینا تو منطق باید خونده باشید ها. لم مطلق چیه؟ لم مطلق اینه که علاوه بر اینکه علت ثبوت الاکبر للاصغر، علت وجود اکبر هم چی؟ هست. خب برفرض این هم باشه چه مشکلی پیش میاد؟ ما در دل وجود، ما الان نمیخوایم بگیم آقا برهان در برهان لم، نمیخوایم بگیم که آقا یک علتی وراء موضوع فلسفه میخواهد موضوع فلسفه رو ایجاد کنه، اینو نمیخوام بگیم. که ما میخوام چی بگیم؟ در برهان لم میگیم آقا این موجود علت است برای این موجود. نمیتونیم از این پی ببریم؟ مشکل فلسفی پیدا میکنه؟ مشکل معرفت شناسی پیدا میکنه؟ نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خیلی راحت میشود از یک، یعنی در قالب برهان لم از یک موجود به موجود دیگر پی برد، کما اینکه اصلا خود علامه و خود صدرا خیلی های دیگر تو همین بحث خودشون گهگاهی از برهان لم هم چی استفاده کردن. یکیش من میشم عرض بکنم تو بحث حرکت جوهری، که اتهام خصوص خود علامه است که این استفاده رو کرده. تو بحث حرکت جوهری علامه میفهمد که بعد از اینکه صدرا حرکت جوهری اثبات کرد، قبل از صدرا میگفتن حرکت در چه مقوله است؟ چهار مقوله، درسته؟ کم و کیف و عین و وضع. صدرا آمد مقوله جوهر رو اضافه کرد، ولی پنج مقوله دیگر رو دیگه در موردش صحبتی نکرد، اضافه و نمیدونم از کنم خدمه انیفل و انیمفعل و متاب و جده، این پنجتا. خب علامه ما چیکار کرد؟ با استفاده از حرکت جوهری صدرا اثبات کرد که اگر جوهر متحرک باشد، تمام توابع او که اعراض نهگانه هستن هم با چی باشند؟ متحرک باشن. علامه بحث صدرا رو توسعه داد به تمام مقولات، یعنی هم جوهر متحرک است، همون چهار تا مقوله‌ای که مشهور میگفتن متحرک است، هم پنج تایی که صدرا نگفته. الان این برهان چیه؟ ان یا لمه؟ لمه. چون شما جوهر رو تا در مورد نسبت جوهر و عرض هم میگن چی؟ اعراض، تعبیری که علامه داره، میرسیم شاید مرحله بعد، مرحله دو میرسیم. علامه میفهمد که اعراض شأن حلولی هن، شؤون وجودی هن نسبت به جواهر، که بعد توضیحی که میدن میگن به نحوی علیت دارد، به نحوی، حالا باید برسیم شده تحصیل کنم، عرض نسبت جوهر به نحوی چیه؟ جوهر علت است. خب وقتی جوهر متجدد شد، متحرک شد به ذات، تمام عرضش هم چی میشود؟ الان این برهان چیه؟ لمه. بذار این فرمایشی که علامه دارن جای تأمل داره. و من هنا یسر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه الباحث عن احکام الموجود من حیث هو موجود. با این توضیح ظاهر میشود که مجرایی برای برهان لم وجود ندارد در فلسفه الهی که بحث میکنه از احکام موجود از آنجاست که موجود است که عرض کردیم. ظاهرا این فرمایش علامه جای تأمل داره. خب امروز چرا خسته اید شما؟ دوشنبه است که وسط هفته است، باید انرژی بود. مثالاش توی منطق نگاه بکنید. الان دقیق یادم نیست بحثای فلسفیشم، باید مثالاشو باید پیدا کنم. من الان تو ذهنم دیگه مثال ندارم. منطق الان این خودش یه مثاله، یه مثاله. میشود اگر ما ارتباط جوهر عرض رو با تحلیل‌های برسونیم به بحث علیت، البته ظاهرا علیت بکنید علیت به اون معنای وجود بخشی نیست، لذا لمه مطلق نمیشه، ولی لمه غیر مطلق میشه اگر اون حرف رو کسی بزنه. چرا؟ خب و آشران نخونیم امروز زدی شروع کرده ما. خب حالا امروز یه خاطر خوش برای شما بذاریم، امروز تعطیل میکنیم ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.